و اما اینه دوباره فرض خود میگه آقا فرض کنید نقاط روی خط به همون سطحی باشه که به صورت متعارف میگه ما دست نمیدونم و به خصوص فرض کنید که یک نقطه وسط این باشه یک نقطه وسط اینه اول یک نقطه وسط این یکی اینه و همچون بینهایت بینهایت نقطه این دور داشته باشه و در همچه بینهایت دور داشته باشه بعد استدلال میگه اگر ممکن باشه که بینهایت نقطه باشه روی خط اگر بلفل بینهایت نقطه روی خط باشه ممکنه که ما روی هر کدوم از اینا یک دوچی نصب کنیم به هر جلد میشه اونجا بکشش خب و همینطور روی اینا یک دوچی میزنیم یک دوچی میزنیم هر جلد میخواهیم بعد فرض کنید که یک آدمی یک موجود زنده از A میخواد حرکت کنه بره به B این نمیتونه بره دیگه حتما نمیره خب برای این مقدمه پس کسی که از اینجا رد میشه حتما میره اما اگر میمیره یک قصد رو بوده قاتلی داره کدام یکی از این گیوتین ها اینو کشته شما رو هر گیوتینی دست بذارید بگید این گیوتینی کشته قبلش هم این گیوتین بگید رو هر کدوم دست بذارید قبلش یکی گیوتین و بنابراین اینجا قطعی رخ داره ولی قاتلی نداره چون حق میبینیم این قاتله به این نرسیده قبلش کشته شده پس ما اینجا قتل بلا قاتل داریم و اینکه محاله پس فرد خود که ما سبب شده که میشه به نهایت ها نقطه بیمشه این دقیقت نقطهش میبنیم گردی که ما از نقطه نداریم بله؟ نه
حالا چرا اول نصفش میکنه دوم نصفش میکنه مسیر 100 متر یعنی
چند درصد
آره تیر ما 50 سانتی رد میشه این هم نامتناهی جزء داره تیر مسیر هم نامتناهی میشه جزء داره این تیر که داره رد میشه این نصف نمیشه بعد سوری میشه
بعد مثلا به اینجا رسیده چند نصف کنه بی نهایت کنه تا خب حالا چه
اینم بی نهایت جز داره مسیر هم بی نهایت جز داره
آره
عادتا این باید توی گیوتین مثلا باید تو هم میگه پس از این متر تموم بشه حالا که چون بی نهایت جز داره اونم بی نهایته بی نهایت تقسیم میشه بی نهایت جز میره تا آخر باید برسه
نه شما فرض کنید گیوتین ها نمی کنه نصف خب طبیعتا شما هر نقطه یک انگوش بذارید وقتی این آدمی بگید نقطه میسه بعد بی نهایت جز داشته چون از بین آیت دیوشنه درشون ولی این اشکالی به خود خود تولید نمید
سودی فرض خوشیش یکیم فرضی بود که ممکن است ما نقاطی داشته باشیم یا بلفل وجود داره
حالا فرض کنیم بلفل یا حالا اون ممکنه
حالا ممکنه
اگر فرض ممکن اگر اون ممکنه نرس بین آیت دیوشنه هم ممکنه چون رو هر نقطه اینکه دیوشن
بود ممکن است ما قطع بین نقاطی داشته باشیم
به محال که
قبل از نقاط داشته اصلا ممکن نیست با بتونی نقاط بیماره بیست
ممکن نیست ممکن است چون این رو پذیرین به امکان قطع بلا قاتل خواهی است یا معلول بلا علت حالا این حالا فرضی رو ببندیم من فقط حاصل میگم که انواع اقسام این مسئله دیگه من یاد این نقطه این مسئله اینه که مسئله جمع اینا که بشه بی نهایت نیست مسئله اینه که اولین گیوتین وجود نداره چون هر گیوتین قبلش هست و همین که اولین وجود نداشته باشه میتونه مسئله اینجا حالا بگذار این فقط به عنوان یک پرانتز میخوام بگم که درسته که اون راه حل متعارف ارائه شده ولی هنوز استدلال های قابل توجهی وجود داره به نفع دیدگاه ارسطویی
این جنایت این اول و آخر هم نداره ممکن نیست اول و آخر باشه گیوتین وسطش هر چه بریم تصمیم این بادم هست
میشه اونطوری هم میشه چیدا مثلا از این ورش میکنیم به چیدا یعنی یکی وسط بذاریم یکی اینجا بذاریم یکی اینجا بذاریم اول داره بخواهیم حتی میشه یا با خود شما از دو طرف هم شاید بشه این کاری کرد مثلا اینجا رو بذاریم سه تا نقطه در نظر بگیریم یعنی اول دو تا بذاریم بعد این سه رسمت بشه خب اینجا بذاریم بعد دوباره این سه رسمت بازی مثل ایسان انجلات هم اول داره هم آخر منطقه ها اسم اشکال یکیش مورد بشه که باید میکنی که مسئله ایجاد میکنی اینجوری بزنی دیگه اول اول نداشتن در بسر این
بیان شما داشتیم که معموی زنی جوری دیگه بشه هر که در بازم نیستیم ایسه استدلال
ایسه نخونی استدلالی که عرصبه اول مدیزه برای ای یکه حالا چطوری به ای دو و ای سه میرسن آم؟
تو خود ای سه هم استدلال دیگه
شهودیه دیگه یعنی که آقا درسته که این حالت جوز نمیشه ولی ست تا جوز که میشه کرد که دویست تا جوز که میشه کرد که بینش فرض میکنید
یعنی که این روند تقسیم حد یقیقی نداره استدلالش چیه؟ چون شما هرچی تقسیم کنی باز افعاد داره افعاد میشه تقسیم کرده نمیشه به یک جایی برسی که شیء بدون بعد باشه لذا این تقسیم بی نهایت داره پیش میره توی ایسه استدلال مستقل داره این رو رد میکنه یه نمیشه شما به یک جایی به یک جزئی برسی که بودی حجم نداشته باشه که نشه تقسیمش کرد راست و چپ نداشته باشه که میشه از وسط دوتاش کرد این ممکن نیست چون لازمش این میشه که چی حجم از بی حرف ساخته بشه پس برای ایسه استدلالی میاره گرنه شمولیه به خودش و با استدلالی فرد رسا رفت میکنه نمیشه شما بین آیت جز داشته باشید که اونا حج نداشته باشن
اینا قصه خط نمیشه چون که حج نسبه کنید بودن این
نقطه ایک نداره بلفل شما تقسیم داره دیگه بین آیت بلفل از اجزای بین آیت تشکیل شده
خب درسته
این ایسه رو رفت میکنه نمیشه میشه
ای یکی نه برد چرا رفت به ایسه که بی نهایت جز داشته باشه
باسته شما میگم اون ادعاشه باسته چهار کنه باسته مثلا شما به زنور رو رفت
میکنه
باسته این یک راه حل دیگه ای باسته به شما به زنور ما رفت که لازم نباشه این خود نزید
راه حل قبلی ها که با حد انجام شد
حالا ما میگم این ایسه خودش مستقیمت داره این نداره رفت این راه حل دیگه ای که باشه به زنور شما رفت کنه ردش
نه این راه این راه حل نبود این تقویتش رو به زنور
اینو نمیگم اون جوابی که
ها اون جواب یک دوم میذاره یک چهارم
جواب اینو جلسه بیشتر شده داخل بحث
اینو نمیگیم اینو که جواب رو این یک جوابی است که برای شبه زنان شبه زنان در حقیقت راه حل ارسطو برای شبه زنان پذیرش ایه که ما میتونیم بگیم که نه ایه شو نمیپذیریم به جاش اینو میپذیریم خب حالا فهمید شما چیه
چرا این اون بیان چی میگه میگه ای یک میتواند بی نهایت جز باشه
مثلا آره
مستقیم این مشکل بی نهایت جز هم چیه این
مکان
بله این داره امتداد هم نداره
داره
بی مفهوم یک
نه نه اصلا اینجا فقط گفته بی نهایت جز نگفته امتداد داره یا نداره
یعنی اونجا یک دوم بود یک چهارم بود یک هشتم بود
آره هر کدوم تو یک چیز فاصله داره خب این یکم بریم جلوتر حالا ما کار نداریم که دیدگاه ارسطویی درست هست یا درست نیست مهم اینه که یعنی برای بحث ما خلاصه ملا صدا قائل بگیریم که ارسطویی بوده خب فلذا از طرفی ملا صدا قائل به چاربعدیگری یا پرژونتیزم هم هست و عبارات های متفاوتی داره بحث ما که حالا یکی شو خواهیم دید یکی دو شو خواهیم دید که خیلی جاها میگه که همین این عبارات رو به کار میبره این اصطلاح رو به کار میبره میگه وجود اشیاء مادی تدریجی سیال متبدل متجدد متصرم و غیر قاهر که کاملا واضحه که دقیقا میخواد یک چاربعدی‌گرایی رو بگیم آره ویدیو هم کاملا اینطور تفسیر میکنم بله و حالا دیگه عبارتش هم هست حالا من دیگه چون فرصت نیست مثلا یک عبارتی داره که مولانا صدا میگه که یک بعد باید زمان رو به اون یک بعد در نظر بگیریم برای اشیاء مادی اینو تصریح میکنه یک بعد غیر قاهر که قابل تقسیم وهمیه خب پس عبارت های دال بر چاربعدی‌گرایی زیاده در مولانا صدا که دیگه حالا من تکرار نمیکنم ولی انگار دو تا فرق داره فرق با پرژونتیزم کلاسیک داره یکی این که ارسطویی هم هست یعنی دیدگاه ارسطویی در باب اتصال رو میپذیره و اینو میخواد با پرژونتیزم جمع کنه خب در نتیجه دیگه پرژونتیزم کلاسیک نیست در نتیجه ملا صدا دیگه قائل نیستش که ما بی نهایت استیج داریم اینجا و اینها
به لحاظ وجودی متقدمن بر کل، بلکه میگه که تا مادامی که تقسیم مثلا این یک امتداد زمانی داره شه چاربودیه، مادامی که اولا که بی نهایت تا جزء زمانی نداره به خلاف اون چیزی که دیدگاه کلاسی، و اصلا تا وقتی که تقسیم نشه اصلا یک جزء زمانی هم نداره برای تقسیم رخ بده، و در نتیجه نمیتونه بگه که این استیج ها هستن که به لحاظ وجود شناختی تقدم دارند در شی. استیج ها اصلا وجود ندارن، اگر هم وجود داشته باشن شی است که بر استیج ها تقدم داره. بنابراین این میشه یک چیز بهش میشه گفت ارسطوتلیان پرجورانتیزم، امتدادگرایی ارسطویی، که مؤلفه‌اش ایناست: محال است یک شی مادی بی نهایت جزء زمانی چه آنی چه غیر آنی داشته باشد، اشیاء مادی بعد زمانی دارند ولی فاقد جزء زمانی هستند. توی ترجمه کلاسیک بعد زمانی داشتن مساوی گرفتن با جزء زمانی داشتن، ولی مولاستا میگه نه، بعد زمانی دارن ولی جزء زمانی ندارن مگر اینکه تقسیم شدن. حالا تقسیم چی؟ یعنی چی تقسیم بشن؟ به واسطه تفاوت عرض تقسیم میشن یا هر چی؟ و هر شی مادی بالقوه دارای بخش های زمانی است و فرآیند تقسیم بالقوه حد یقفی ندارد. همون حرفی که ارسطو در مورد ابعاد دیگر میزد، ما در مورد بعد زمانی، یعنی مولاستا در مورد بعد زمانی اشیاء مادی میگه. پس این یک تفاوتش با پرجورانتیزم معاصر که دقیقاً میخواد با دیدگاه ارسطویی در باب اتصال جمعش بکنه. تفاوت دیگرش اینه که ملاصدا نه تنها پرجورانتیزم هست، ظاهراً کماکان هایلومورفیسته، یعنی قائل است که اشیاء از دو صورت تشکیل شدن. خب لذا عباراتش که دقت بکنید بعض وقتا این امتداد زمانی اشیاء رو به صورت نسبت میده، بعض وقتا به ماده نسبت میده، و قاعدش اینه که به هر دو نسبت بده. چون اگر این واقعا از صورتی و مادهی تشکیل شده و داره اجزای زمانیه، یعنی امتداد داره در بعد زمانی، طبیعتا هم صورتش باید دیگه امتداد زمانی داره و هم مادهش میگه. ولی عبارتهای مرسده اینجا اختلاف داره. صورتش اگه اونجور باشه دیگه امتداد زمانی هم باید به صورت میزنه. یک چیز دیگه تو پرانتز من فقط بگم و ردشم، این خودش خیلی بحث داره و اون این که ما در متافیزیک معاصر دیدگاه‌هایی داریم که قائل ماده صورت انگاری هست، یعنی هایلومورفیست هست. خب ولی جالبه تقریبا، حالا بگم تقریبا همه اون دلائل و انگیزه هایی که برای پذیرش ماده صورتگرایی در فلسفه معاصر مطرح شده پیشفرضش انجوراتیزم، یعنی اون مسائلی که میخواستن با ماده صورت حل بکنن با پیشفرض اینجورانتیزم اصلا اون مسئله پدید میاد که بعد بخوام با ماده صورت حلش بکنم. کسی که پرجورانتیست باشه شاید اصلا انگیزه نداشته باشه که قابل ماده صورت بشه. لذا این هم یه چیز عجیبیه که کسی در آن واحد هم پرجورانتیست باشه هم هایلومورفیست باشه. حالا این پرانتز بسته، از این بگذرم.
حالا این ماده صورتی روش بذاریم کنار، شاید از این
ولی اینکه ما دیدگاه ارسطویی جمع شده، نه اشکالی نداره، نه اتفاقا چیز جالبیه.
آره.
چون دیدگاه ارسطویی همونطور که گفتم انگیزه هایی داره، همین الان هم هنوز انگیزه هایی داره، همین قضیه سوپر تسکونا معید دیدگاه ارسطویی. یک کسی بیاد چاربودیگرایی با دیدگاه ارسطویی جمع کنه، اتفاقا یک ترکیب جالبیه که خیلی هم بحث نشده توش توی ادبیات معاصر و حالا نمیدونم لوازمش هم چیه. برای مولاستا به چنین چیزی
گفت، حیدوی
که قائله بالاخره خیلی شله. آره، یعنی ما مثلا درس هر دیگه میگن که حرف نهاییش کجا گفته چی، همیشه اختلافه که حرف نهاییش کدوم یکی از این است، ولی یک جاهایی خلاصه میگه از مادو صورت حرف میزنه. حتی تو این بحث حرکت جوهری بعضی وقتا این تدرج و تصرمی که میگه رو به ماده نسبت میده و تا به صورت نسبت میده، یعنی در حال حضور داره تو بحثش. حالا از اونم بگذاریم بریم سراغ یک استدلالی که از نوشته های مولا صدرا به نفع همین پرجورانتیزم به ورژن ارسطویی میشه استنتاج کرد، استخراج کرد. این جالبه. خب و خیلی عجیبه که مثلا آقای عبودیت که استدلال های متفاوتی از مولا صدرا رو صورت مندی کردن، اینو به عنوان استدلال ذکر نکردن، دایی که تقریبا مسالهشو گفتن تو بحثاشون ولی خودشو به عنوان استدلال ذکر نکردن توی اون صورت بندی که ایشون مطرح کردن. و اتفاق فکر میکنن این شاید بهترین استدلال باشه که از مولا، یعنی سرراسترین و شسترفته‌ترین استدلال باشه که از مولا صدر به دست میاد. اون استدلال های دیگه که آیه اولویت صورت بندی کردن بله به این سرراستی نیست. حالا بریم جلو. حالا خود جالب خود مولا صدر هم این استدلال رو به این صورت که عرض میکنم صورت بندی نکرده، مقدمه اولش رو توی یک بحث گفته، مقدمه دوش اصلا توی یک بحث دیگه گفته، خودش هم کنار هم نذاشته، ولی وقتی ما کنار هم بذاریم میبینیم چه استدلال جالبی در اومد به نفع پرجوانتیزم ارسطویی. پیش فرضاش یک اترنالیزم، اینو برای سادگی بحث من اضافه کردم بدون پیش فرض میشه بحثو پیش برد، ولی حالا برای سادگی دو تروپیزم که دیدگاه رسمی مولا صدراست، سوم دیدگاه ارسطویی در باب اتصال، و چهارم یک فرضی که همه تقریبا پذیرفتن از جمهور صدا و اون وقوع تغییر تدریجی در اعراض. تغییر تدریجی هم به دو معناست، یعنی مثلا یعنی دو تا شرط رو باید داشته باشه، مثلا اگه یک چیزی از سبز به قرمز تغییر کرده، در صورتی میگیم یک تغییر تدریجی اینجا رخ داده که اولا بین دو هر دو زمانی که در نظر بگیریم رنگ یکسان نباشه، یعنی تغییر مداوم باشه، ثانیا تفرقه هم وجود نداشته باشه، یعنی که همینجوری که به تدریج رخ داده باشه، اینجوری نباشه که از یک رنگی یک دفعه بپره به یک رنگ دیگری، تیف رنگ رو به تدریج تغییر بکنه. حالا این تعبیر دقیق فلسفیش چیه؟ این بمانم ما به همین معنای شهودیش در نظر میگیم،
یا
رد بکنیم، یا مثلا توی مکان واضح داره، مثلا وقتی این تغییر در عین در مکان داره به تدریج، یعنی که اولا توقفی نداشته باشه، یعنی اینجور نباشه که در تی یک و تی دو هنوز یک مکان باشه، ثانیم اینجور نباشه که وقتی به اینجا رسید در آن یک دفعه اینجا غایب بشه اینجا ظاهر بشه که میگن تفره. خب و یک اصل موضوع در نظر گرفتن فیلسوفان مسلمان که ما تغییر تدریجی در اعراض داریم، در رنگ، در شکل، در عین، در وضع داریم. خب حالا با این چهار تا پیش فرض استدلال مولا صدرا دو تا مرحله داره. استدلال حالا بگیم صدرایی، چون عرض کردم جاهای مختلف این مباحث مولا صدرا مطرح کرد. مرحله اول اینه در شما هر موردی از تغییر تدریجی در یک عرض رو داشته باشید، ناچارید بگید که یک تروپه که پرجور میکنه، یک تروپ ممتد، تروپی که بقایش بر حسب پرجورنسه در شیء مادی عارض شده. این مرحله اول. پس هر جا تغییر تدریجی در عرض داریم، عرض که داشته باشیم یعنی تروپ باید داشته باشه، خب در هر جا تغییر تدریجی در عرض داشته باشیم ما یک پرجورینگ تروپ داریم که بر شیء مادی عارض میشه. این مرحله اول استدلال. که این پرجورینگ تروپ رو مولا صدرا میگه فرد سیال مقوله، مثلا فرد سیال مقوله رنگ، فرد سیال یعنی پرجور میکنه از مقوله رنگ که عارض شده بشه. مرحله دوم اینه، اگر شما یک پرجورینگ تروپ داشته باشین، این حتما حاملش در یک پرجورینگ آبجکت میشه. پرجورینگ تروپ نمیتونه برای این جورینگ آبجکت عارض شده باشه. اگر عرض پرجور میکنه، حاملش هم باید پرجور بکنه، نمیتونه اینجور بکنه. اینو از یک جایی میشه در آورد. حالا بهتون میگم جایی عجیب غریب اینو میشه در آورد و نتیجهش این میشه که در هر موردی که تغییر تدریجی رخ بده، حامل اون عرض یک شیئی است که امتداد داره، یعنی پرجورنس داره. آره ولی
برای نمون با سرزان میره خود علامه
که به عرض اون حرکت با در این حرکت به ذاتی برگرده
نه حرکت نکنه حرکت نکنه صرف این عبارت که حرکت در عرض مستلزم حرکت در جوهره، البته سازگاره با این بیانه، خب منطقه خیلی مبهمتر از اینه، یعنی چه حرکت در جوهر و اصلا چرا بچه مثلا میگه حرکت در عرض، خب این یعنی تغییر در عرض، خب همه تغییر در عرض رو قبول دارن، نه اینجا میخواد بگه وقتی حرکت در عرض داریم و تدریجی است، حتما باید تغییرش به نحو پرجورنس باشه، یعنی فرد سیال معقوله باشه. ولی صرف حرکت که ساکت از اینه که این به نحو پرجورنس یا به نحو انجورنس، چون انجورنسیست هم حرکت رو اینجوری تفسیر میکنن دیگه. بنابراین اون سبک اصطلاح که علامه گفته هنوز خیلی فاصله داره با اون چیزی که از کلمات مرسله استفاده میشه. اصطلاح بهتر اینه، هر جا حرکتی در عرض داشته باشیم به نحو پرجورنس، یعنی فرد سیال مقوله است. اگر فرد سیال مقوله عرضی داشته باشیم باید فرد سیال مقوله جوهر هم داشته باشیم. خب اما استدلال مرحله اول، چرا هر وقت ما حرکت تدریجی داشته باشیم باید یک پرجورین تروپ داشته باشیم، یعنی فرد سیال مقوله مثلا رنگ داشته باشیم؟ این استدلال مرحله در حقیقت در پاسخ به یک اشکالی که فخر رازی مطرح کرده شکل میگیره. فخر رازی یک اشکال معروفی مطرح کرده و مولاستاد فکر میکنه تنها راه برای پاسخ به اون اشکال این هست که یک چیزی به نام فرد سیال مقوله رو بپذیره. حالا اشکال فخر رازی چی بوده؟ شما فرض کنید که همین شیء او در تی یک سبزه، به تدریج تغییر رنگ میده، در تی این میشه قرمز. خب و این چیزی که فرض کنید رخ میده. اینجا چهار تا گزینه برای تحلیل متافیزیکی این واقعه میشه فرض کرد. مولا صدرا فکر میکنه سه تا گزینه اول قابل قبول نیست، در نتیجه ناچار گزینه چهارم رو بپذیریم و گزینه چهارم هم معنیش اینه که پرجورین تروپ داشته باشه. اما گزینه ها چیه؟ گزینه اول اونی که همون اول به ذهن میرسه، بگیم خیلی خب او در تی یک مثلا سبز، در آن بعد یک کم عوض میشه رنگش، زرد میشه قرمز، تش قرمز میشه دیگه. بنابراین بی نهایت آن ای وسط داریم و در هر آنی یک تروپ خاص رنگ به این شیء عارض میشه. بله؟ یک کمی فاصله دیگه، یک کمی فرق داره. هیچ دو آنی مثل هم نیست. تدریج. خب این معنیش اینه که شما بی نهایت فرق آنی مقوله رنگ فرض میکنی. اول این تروپ مثلا سبز فلان تیف، بعد تروپ بعد سبز فلان تیف، در بی نهایت از این تروپ های رنگ باید بین تی یک و تی این فرض کنی که روش شی نشسته و اینا هر کدوم در یک آنی عارض شده، پس باید بی نهایت آن بین تی یک و تی این رو فرض بکنید، ولی همه اینها با اون ایک ارسطویی که هیچ امر متصلی نمیتواند بی نهایت جزء داشته باشه مماثل داره. شما اگه فرض کنید بی نهایت تروپ رنگ عارض شده، هر کدومش در یک زمانی عارض شده دیگه، پس باید بی نهایت جزء زمانی فرض کنید و این با اون فرض ارسطویی مماثل داره. پس نمیشه گفت اینجا بی نهایت تروپ رنگ داریم از اینجا تا اونجا. گزینه دوم، گزینه‌ای که دوانی گفته، دوانی برای اینکه دیده که خب نمیتونه که بی‌نهایت تروپ رنگ اینجا فرض کنه، بی‌نهایت عرض، گفته آقا از تی تا تی ان بالفعل این شی رنگ نداره، فقط بالقوه، همونطور که بالفعل که جزء نداره بالفعل رنگ هم نداره، خب فقط بالقوه یک رنگی داره از تی تا تی ان. بالقوه یعنی چی؟ یعنی اگه این حرکت تدریجی در یک نقطه متوقف بشه، از اون وقت تازه رنگ پیدا میکنه. مثلا اگه سر زرد شدن اونجا متوقف بشه حرکت رنگ، ما میتونیم بگیم که در اون زمان مثلا یک دو ثانیه متوقف میمونه، در اون دو ثانیه زرد، ولی تا وقتی که این حرکت تدریجی هست متوقف نشده رنگی نداره این شی. خب و مرسله کلی به این اشکال میکنه، میگه اول خیلی خلاف شده که بگیم شی رنگ نداره، بعد شما اینو ادامه بدین پس بعد بگی شی از اینجا تا اینجا میره عینم نداره. خب اگه شی عین نداشته باشه مستقیم خلأه، اگه شی به تدریج تغییر میکنه وضع هم یعنی وضعش تغییر میکنه، بعد بگیم وضع هم نداره، خب اینکه خلاف شده. اولا تفته نمیشه، نه اصلا نداره، نه تفته یعنی که از یکی بگی حرکت دیگه، اتفاقا چون حرکت
بیرنگه،
آره بیرنگ،
یه گویی از سم میشه
گرمز میشه، آره منطقه این اون تفریه، چون که در
این مکان
تفریه میگم که زمانی فاصله نمیشه بینشون. اینجا یه زمانی فاصله شده دیگه. اصطلاحا به این میگن تفته. تفته اینه که قرمز در همون لحظه میپره رو سبز. این در همون لحظه نیست دیگه. یک فاصله اینجا رو خود. بیرنگ. بیرنگ. حالا اگه این هم اشکال داره این اشکال بعدی. بنابراین هم خلاف شهوده، هم مستلزم اینه که در این فاصله رنگ و عین و وزن نداشته باشه. و هم بدتر از این ملاصده میگه آقا مگه شما گفتین حرکت یعنی تغییر از حیث عرض؟ اگر عرض نداره خب تغییر در عرض هم نمیتونه داشته باشه دیگه. پس این هم اصلا نباید گفت
تغییر این میشه دیگه.
بله
اینی که بی نهایت آن داشته باشه یعنی چی گفتی بود؟ بسا دیگه هست جز داشته باشه.
بله چون که چون هر آنی میتونه جز ایجاد بکنه.
خب این نمیفهمم من هم مثلا یک خطکش چوبی دارم من ایتیکش رو نواچست رو آبی بزنم ایتیکش رو نواچست رو قرمز بزنم یعنی این دو جزه هم؟
آره تفاوتش بالعرض دیگه تقسیم بالعرض شد. حالا حتی ساده تر میشه گفت شما اگه نه نه این اینجوری در نظر بگیرید شما فرض کنید این بازه زمانی در
شد فرضیه
نه دیگه تروپا که فرضی نیست
تروپا نه فرضی نیست ولی اون اجزا در واقع اون چرا نشد
نتیجه نمیشه نتیجه اون راحل اول میگی که آقا سی یک تا سی این خب اصلا فعلا به آنها کار نده به تروپا کار خب یعنی فاصله بی نهایت رو آرز میشه. خب ما سوال میکنیم یکی از این تروپا رو در نظر میکنیم خب وقتی تروپا آرز شده در لازمان آرز شده یا توی زمان آرز شده بنابراین تروپ اول مثلا اسمش چیه در یک زمان آرز شده اون زمان رو یک زمان میگیره که تروپ اول آرز شده یعنی به تبع این تروپ یک زمانی رو میشه اینجا در نظر بگیره اگر بینید و این چیز دو تا تروپی هم توی یک زمان نیستن پس اگر بی نهایت تروپ این وسط هست بی نهایت نقطه وجود داره نقطه زمانی و اگر بی نهایت نقطه زمانی وجود داره بین هم جزء زمانی وجود داره چون بین دو هر دو نقطه یک جزء زمانی پس به مجرد اینکه شما بپذیرید که بی نهایت تروپ در این دو فاصل از چی یک تا چی دو آرز شده و هیچ دو تروپی در یک زمان نیستن چون قرار حرکت باشه دیگه نتیجهش این میشه که بین حال جزء بلفل داشته باشه این بازه زمانی بازه زمانی بین حال جزء بلفل پیدا به تبع اون بی نهایت رو چون تروف واضحه دیگه خب این پس گزینه دوانی هم کار نمی کنه گزینه سوم گزینه فخرازیه فخرازی میگه آقا اصلا حرکت تدریجی نیست یعنی مثلا ولی چون خیلی ریزه ما فکر میکنیم تدریجیه مثلا سبز مثلا یک ثانیه یک چه میدونم میلیونم ثانیه نه که توی آنا یک میلیونم ثانیه که امتدادی داره سبز بعد بلا فاصله منتقل میشه به طیف بعدی بعد یک میلیونم اونجا باز دوباره ثابت میمونه باز منتقل میشه به طیف بعدی تا به قرمز میرسه لذا اینجا بی نهایت تروپ رنگ آرز نشده تهش مثلا میلیارد تروپ رنگ آرز شده توی حرکت مکانی هم همینطور مثلا یک مقدار خیلی چند این نقطه است بعد یک دفعه منتقل میشه به نقطه بعدی خب اینه میگن لازمش تفره است و تفره هم حالا فرض گرفتیم که درست نیست خود فخرازی هم جاهای دیگه گفته تفره اشتباهه اینجور که البته من مراجعه نکردم ولی خاطرم هست که مثلا این حرف فخرازی تو تغییر رنگ میگه مثلا خودش توی حرکت مکانی میگه تفره معامل خب این که ناسازگاری میشه این حرفش بعد گزینه چهارم میگه ملاصدا میگه که نگاه کنید دیگه هیچ راهی برای ما باقی نمونده به جز این که بگیم که پس نیا بی نهایت تروپ که نمیشه بگیم مثلا این که بگیم هیچ تروپی هم نداره که نمیشه بگیم این که بگیم مثلا میلیارد تا تروپ داره این هم که نمیشه بگیم یه راه نمونه بگیم یک تروپ ممتد داره یک فرد سیال از مقوله که در این صورت دیگه هیچ کدوم از مسائل قبلی هیچ کدوم محظورات قبلی رخ نمیده که عبارتش اینه این فرد سیال تدریجی وجود وجود متصل غیر فار یک تروپ میشه به اصطلاح معاصرین میشه یک پرجورینگ تروپ یک این چیز رو برقرار کنید بال باشید این هم عبارت اصلی ملاصدا تو مرحله اوله فالحق و فی هازن مقام ان افراد المقولت التي تقع فی هالحرکه لیست منحصرتن فی الافراد الانیه بله افراد آنیه و افراد زمانیه. افراد آنیه همون تروپ های آنیه و افراد زمانیه تدریجیت الوجود. این خیلی عبارت ها گویاست منطبقتون علل حرکت به معنی القطع حرکت قطعیه. مثلا حرکت قطعیه رو تنج نمسایی جایی میگه این فرد سیال مقوله همون حرکت قطعی است که یک شیء ممتد در طول زمانه. بلکه یه اینها ها همجان میگه کمال ها بعض هم فهین از این یکود و متحرک مادامت الحرکت و باقیتن الاتصاله ها فرد واحد زمانی متصل غیر قاض ذو هویت متکممت اتصالیه. یعنی هرجور این تروپ خب فعزن لا یلزم، حالا میگه اشکالات قبلی نیست، لا یلزم خلو و جسم عدن مقولت متحرک فیها، یعنی مشکلی که دروانی داشت ما نداریم، ولن حصار و مالایت تناهی بین حاصلین مشکلی رو اولا نداریم، تفره هم نداریم. از لا یوجد فرد واحد آنیون بالفعل، اینجا دیگه ارسطویی رو میگه، میگه نمیگیم که فردای آنی بالفعل بی نهایت تا داریم که اشکال اول باشه، بلکه یک فرد متصل داریم. از لا یوجد فرد واحد آنیون بالفعل حال الحرکه فضلن انکونها غیر متناهیه. یک فرد آنی هم نداریم چه برسه که بی نهایت فرد آنی باشه بشه، یک طرف متصل داریم. این خب استدلال جالبیه و انصافا استدلال جالبیه داره. این مقدمه اول. پس در این موارد لازم یک پرژون تروپ داشته باشه. مقدمه دوم، تروپ ممتد تنها میتواند در شیء مادی ممتد عارض شود. حالا چرا ملاحظه این حرف میزنیم؟ یک عبارتی داره که من عبارت صفحه بعد آوردم، منتها قبل از اون شاید بشه رو مبانی صدرایی اینجوری مسئله مطرح کرد و اون این که این اصطلاح را بخونیم از مطرح. فرض کنید فرض کنید تروپ ما پرجور میکنه، شیء حاملش اینجور میکنه، یعنی یک تروپ ممتد بر یک شیء مستمر عارض شده میشه. مولاستاد میگه این خلص پیش این خلص فرض مشکل پیش میاد، درد سر خواهد
داشت
چون برای اجرا تروپ ساختر سنده. حالا ببینید چی میگه. خب این بازسازی اصطلاحی مولاستاد، من عبارت رو صفحه برمیارم. یک فرض مولاستاد همین چیزی که شما اشاره کردید، صورت نوعیه علت تامه اعراض غیر نسبی است. صورت نوعیه علت تامه اعراض غیر نسبی است. اگر مقدمه سوم، اگر علت تامه و معلول هر دو زمانی باشن، آنگاه همزمان خواهم بود. مقدمه چهارم، او یعنی اون شی قرار در این فاصله از تی یک تا تی دو در هر لحظه از حرکت تماما حضور داشته باشه، به خاطر اینکه مستمر طبق فرض. و چون علت و معلول باید همزمان باشن، لازمه که اون تروپ هم در هر لحظه از لحظات حرکت تماما حضور داشته باشه. ولی فرض نه، اگر جوهر در هر لحظه تماما حضور داره و اون عرضه معلول جوهره، پس باید اون عرض هم تماما حضور داشته باشه. فلزان نمیتونه پرجور بکنه. اگر اون تروپ شما فرض کنید تماما در هر لحظه حضور داره، با فرض یک که تروپش ممتده و تماما حضور نداره منافات داره، بنابراین فرض خرس نادرست.
چرا اگر او تماما حضور داره باشه،
چون که چی معلول اوه و علت و معلول باید همزمان باشه.
کل او معلوله،
کل تروپ قرار معلول او باشه، او تماما در تی حاضره. خب اما حالا اگه شما در زمان در این آن خاص حاضره، حالا شما این تروپه اگر بگید اینم تماما حاضره، علت و معلول همزمانه. اگر بگید این پخشه، یکی از اجزاش در این آن حاضره، اجزای قبلی و بعدیش که در این آن حاضر نیستن، ولی اجزای قبلی و بعدیش هم معلول این سابستنس هم، معلول این جوهر هم. پس این جوهر
همزمان
باشن، یعنی این هم فرض
معلولش.
آره این هم فرض دیگه، یعنی اینجا ما از دو تا فرض تضایی استفاده میکنیم. حالا کسی اگه در مناقشه کنه در این مرحله دوم مناقشه خواهد کرد.
یک
میتونه بگه آره خیلی اینو میذاره کنار، یعنی واقعا اون چیزی که لازمه اینه که علت و معلول در وجود همراه هم باشن، یعنی اگه علت موجوده معلول موجوده و برعکس. اما اون که علت و معلول همزمان باشن این واقعا واضح نیست چرا باید اینو تضمین کنه، مخصوصا اترنالیست.
چون وجودش زمانیه.
آره چرا لازمه که
چون وجودش زمانیه.
خب باشه، ولی
شما وقتی میگین در وجود معیت داشته باشن،
در وجود معیت داشته باشن ولی در زمان
وجودش زمانیه.
باشه،
خب این در این همزمان باشن.
نه دیگه، در وجود معیت داشته، یعنی هر دوی موجود باشن. نمیشه علت بلا معلول. آخه نگاه کن اصطلاح رو نمیگه
زمانیه.
اونایی که میگفتن یک چیز جالبه اینجا هست، حالا مثلا اینو سری میگم رد میشه. خب اینا به اصل بحثمون ربطی نداره، ولی این چیز جالبیه. بعض اونایی که برخ از استدلال‌هایی که میگن علت و معلول باید همزمان باشن، اگه شما نفس استدلال رو بخونید میبینید که پرزنتیست دارن فکر میکنن. میگن چون اگر همزمان نباشن، وقتی هست که معلول هست علت نیست، یا علت هست معلول نیست. و نمیشه که معلول بلا علت و یا علت بلا معلول، علت تام بلا معلول. خب اینا پرزنتیستی دارن فکر میکنن اگر الان نباشه یعنی نیست، ولی اگر اترنالیستی فکر کنن این استدلال کار میکنه.
وجوب
قیاس علت و معلول میپذیریم، و اگر آره و اگر پرزنتیستی باشه حتما اگر معلول هست باید علتش هم باشه، ولی اگر پرزنتیست باشیم بودن یعنی بودن اکنون، پس هر دو باید اکنون باشن، پس باید همزمان باشن. منتها شما اگر پرزنتیستی نباشید این استدلال کار نمیکنه. درسته معلول اگه وجود داره باید هم علتش وجود داشته باشه، ولی چرا همون زمان باید وجود داشته باشه؟ شاید علتش قبل وجود داشته باشه. خب ولی حالا از اینا بگذاریم. اگر شما این دو تا فرض رو داشته باشید که اعراض غیر نسبی معلول جوهرن و علت و معلول باید همزمان باشن، مقدمه دوم استدلال مولا صدر هم کار خواهد کرد. و این استدلال مولا صدر را از یک مقدمه دوم از یک عبارتی که ملا صدرا در دعوای با ابن سینا مطرح کرده قابل برداشته. خب منتها چون واقعا وقت گذشته شما فرصت دارین بعدا این عبارت رو دقیق بخونین، من یک صورتمندی هم ازش دیگه انجام دادم که ببینیم واقعا ملا صدرا این حرف رو اینجا میزنه یا نه. به نظرم کاملا داره همین حرف رو میزنه، یعنی توی این پاراگراف داره مرحله دوم استدلال رو میگه، ولی این حرفش جای مختلف گفته. این دو تا کنار هم بزنیم این استدلال رو خواهیم داشت. بله؟ بله. حالا یک نکته جالبی اینجا هست. اون این که شما برای مسیر دوم استدلال مولا صدرا داشتن، برای مرحله دوم استدلال مولا صدرا یک مسیر لوئیسی هم داریم که خیلی راحت تره، یعنی احتیاجی به اون فرضای صدرایی که عرض معلول جوهر است و علت و معلول باید همزمان بشن دیگه نخواهید داشت. یک مسیر خیلی ساده لوئیسی وجود داره که اگر شما یک پرجورین تروپ داشته باشید حتما بعد یک پرجورین آبجکت هم داشته باشید. خیلی خلاصش اینه.
میخوام یه مرحل دوم ساده تر هستم که اینجا از این چیزی که مولا صدرا فکر کردیم. شما اگر یک پرجورین تروپ داشته باشید، یعنی فعلا فرض ارسطویی رو بذاریم کنار، این کم بحث شروع کنیم، فرض ارسطویی رو بذاریم، فرض کنیم یک تروپی به نام تی داریم، این در طول زمان پرجورین کرده. خب اسم تی بزرگ میذارم از تی یک به تی. خب وقتی پرجورین کرده یعنی اجزای زمانی داره، یعنی مثلا یک تروپ اینجا هست تی یک، یک تروپ اینجا هست تی دو. حالا نشد بی نهایت هم باشم، خیلی من اینجا درستش کار هم تا اینجا هم میرسه، مثلا این تروپ هم تی این هم اینجاست. خب این تروپ در یک زمانی واقع شده. خب اگر شما فرض کردید که تروپ در زمان واقع شده، خیلی طبیعی است که تروپ رو تک موضعی بکنید، چون تروپ های دو موضعی در زمان نیستن و به هر کدام نداشتن. پس این تروپ تک موضعیه. خب
که یک تک موضعی تی دو تک موضعی تی این هم تک موضعی هم. و حالا فرض کنید حاملشون پیشه او باشه انجور میکنه هستی تا تی دو یعنی مستمر است، یعنی خود او خودش در تی یک وجود داره، خودش در از ازمنه
متفاوت
به کلیتی به تمامه و خودش به تمام در تی این میگه. این فرق به تناقض میاد. چرا؟ چون اگر او حامل تروپ اینتنزیک تی یک باشه، مثل اینجایی که اینجا نشتیم، باید بگیم مثلا فرض کنیم از سبز تا قرمز تی یک تروپ قرمزیه، تی این هم تروپ قرمز، تی یک تروپ سبزیه، تی این تروپ قرمزیه، بعد بگیم او سبز است و او قرمز است و این هم برمان از یک دانش رویسی خیلی راحت میشه به این نتیجه رسید که پرژورینگ تروپ نیازمند پرژورینگ آبجکت به شرطی که اون پرژورینگ تروپش تغییر کرده باشه. اگه پرژورینگ همش سبز باقی مونده باشه نه این اصطلاح نمیده، ولی اگه تغییر کرده باشه از سبز به قرمز رفته باشه مرحله دوم اصطلاح داره به میشه خیلی راحت تر که میشه. خب این هم حالا بازم به نفع مولا صدر. خب من دیگه توی 5 دقیقه که بحث رو میخوام تموم کنم. تا اینجا چه کار کردیم؟ یک استدلال جالبی از مولا صدر رو بازسازی کردیم. مرحله اولش این بود که تغییر تدریجی نیازمند پرژونوتروپه، مرحله دومش این بود که پرژونوتروپ نیازمند پرژونو آبجکته، مرحله دومش رو مولا صدر یک مسیری داشت ولی مسیری ساده‌تر داشت داریم، در واقع ظاهرا مرحله دوم خیلی مشکلی نداره. اما سوال اینجاست که آیا واقعا مرحله اول استدلال مولا صدر کار میکنه؟ مولا صدر میگفتش که ما 4 تا گزینه بیشتر نداریم، گزینه 1 و 2 و 3 اشتباس، پس ما چنین گزینه 4 رو میپذیریم. به عبارت دیگه مولا صدر این پیش‌فرض رو میگه، این پیش‌فرض، این چند تا پیش‌فرض رو اگر داشته باشیم به تروپ ممتد بعد برسیم، اترنالیزم، حالا اینو کمکی اضافه کردم، تروپیزم، دیدگاه ارسطویی درباره اتصال، یعنی که بی‌نهایت شی بین حاصلی نمیتونه وجود داشته باشه بالفعل، و وقوع تغییر تدریجی در اعراض، تغییر بدون تفریق و بدون سکون. مولا صدر فکر میکرد این 4 تا با هم ترکیب بشن ما ناچاریم به پرژونوتروپ وارد بشیم. اینجا شاید کسی اشکال بکنه بگه نه اتفاقا این 4 تا رو داشته باشین یه گزینه پنجمی هم وجود داره، و اینو با توجه به بحثی که قبلا داشتیم میتونیم بهش برسیم. حالا حدس میزنید که این گزینه پنجم چیه؟ با توجه به اون دو تا تصویر که اون بالا کشیدم
لازم ما حدس بزنیم، چون که این 4 تا،
چون که من گفتم دیگه چه
شما هستم، نه نه چون 4 تا محتملش رو که از نفی و اثبات که در نیومد
استقرایی بود دیگه. خب نه لحظه استقرار بعضیش خوبه دیگه، یعنی که ذهن ما به چیز دیگه نمیرسه حداقل،
یعنی استدلال در نظر مولا صدر استدلال نیست، چون مولا صدر
در نظر ما استدلال در نظر ما استدلاله،
ولی
مولا خیلی از استدلالای مولا صدر هم کلا فلسفه خیلی استدلال اینجوریه واقعا، میگن این دو شر نشد شکاشون بین حاصله نیست و بین نقیزه نیست، ولی چون ذهن به چیز دیگری نمیرسه خودشون عملا انجام میدن این استدلال.
حالا مفترض انجام
چیه؟ آنها شما بگید احسن هم چجوری؟ نکنید آیا این 4 تا اترنالیست، تروپیز، دیگاه ارسوی در باره اتصال و باقی تجریب در اعراض ما رو حتما به یک تروپ ممتد میکشونه یا نه شاید یک آپشن دیگه ما داشته باشه؟
جواب
استدلال خب احسن تو سیه غیر از سی دوه این تروپی سردی نه اون تروپ قرمزی اینجوران سیستم گفتن نه سی همون سیه و دو تا تروپ داره ولی تروپ های نسبی ریلیشنال مولا صدرا اینجا داره میگه که بهش این داره کار میکنه، میگه اگر یک توپه ممتد داشته باشیم از سبزی پا به بیزی بره، پایش هم حاملش هم به یک شیء ممتدی باشه که از اینجا تا اینجا امتداد داره، ولی پخش خودش نیست، اجزاش بزن پخش. خب حالا صحبت اینه، اگر کسی این جواب لوئیس تو ذهنش باشه، شاید با همه این چهار تا فرض دیگه به تروپ ممتد نرسه. یعنی آب اترنالیز رو میپذیم، تروپیزم رو میپذیم، تا اینجا ما هم اترنالیز رو داشتیم هم تروپیزم رو، تا اینجا هیچ فرقی نداشت. خب فرض کنیم تغییر هم تدریجی باشه، یعنی این از یک تا دو به تدریج قرمز شده باشه، و فرض کنید که ما دیدگاه ارسطویی در باب اتصال رو پذیریم، اجزا بی‌نهایت در این صورت چی باید بگیم در باره تروپ‌هایی که اینجا هست؟ مسلماً نمیتونیم بی نهایت تروپ اینجا فرض کنیم، یعنی بگیم که سبز بودن در یک سبز یک کم مثلا متمایل به قرمز بودن در دو سبز یک کم، یعنی بی نهایت تروپ ریلیشنال سبزی که نمیشه اینجا فرض کرد. خب اینا که بگیم هیچ تروپی نداره مثل حرف دوانی که نمیشه فرض کرد، این که بگیم تفره هستن مثل حرف فخت نه که نمیشه فرض کرد، ولی یک کار دیگه میشه کرد که به تروپ منطق خط نشه، و اون چیه؟ اگه از دیگه اینجوریستی رو درسی نگاه کنیم،
زمانی نیستش؟
همین زمانی حد بزنید ما کجاییم؟ اولا باید یک تروپ داشته باشه، نمیشه بدون تروپ باشه، ثانیا بی نهایت و تروپ نباید داشته باشه، فقط یک تروپ داشته باشه.
دیگه
ارسطو که اینجوری حفظ میشه دیگه، اگه یک تروپ فرض کنم دیگه ارسطو حفظ میشه. خب و این تروپش هم نمیخواییم، تروپ هم میخوام ریلیشنال باشه، دو موضعی باشه، چون میخوام دقیقا میخوام استعمالگرهی اینجا چیز رو حفظ بکنم. پس در دیدیم که این تروپ یک ریلیشنیست بین سی و چی؟ با چی؟ با یک بازه زمانی، یعنی این بازه تی کاتی رو طبق دیدگاه ارسطویی یک شکله، یک امتداد زمانیست که اجزای بالفعل نداره، خب خودش یک شکل ممتد در عالمه. سی یک ریلیشنی داره با این بازه زمانی که اون ریلیشن حاکی از همون رنگشه، یک حالا اگه در زبان طبیعی ما واژه‌ای براش نداریم، ولی انگار اینجوری میشه، تروپ از سبز تا قرمز بودن بر سی عارض شده، اینم یک تروپیه، تروپ از سبز تا قرمز بودن که بر سی عارض شده و در این بازه رخ داده، چون سی میتونه در بازه‌های متفاوتی تروپ‌های مثلا از قرمز تا قهوه‌ای بودن برش عارض بشه، در یک بازه دیگه از قهوه‌ای تا سیاه بودن برش عارض بشه، در اینجا تروپ از سبز تا قرمز بودن برش عارض میشه. بنابراین شما این چهار تا رو داشته باشین، بازم این چهار تا فرض رو داشته باشین، بازم دو تا آپشن دارید، یکی که بگین یک پرجورین تروپ دارید، یکی این که بگین یک تروپ ریلیشنال دارید که ریلیشنیست بین شی و یک بازه زمانی. بنابراین لزومی نداره به پرجورین تروپ خط بشه، و اگه این حرف رو زدی مرحله اول استدلال خراب میشه.
اون تروپه در طی این زمان وجود نداره؟
تروپ های ریلیشنال اصلا در زمان وجود نداره، گفتیم دیگه. یعنی لزومی نداره ریلیشن با تی یک باشه با تی دو باشه، ریلیشن با یک بازه است،
ولی به این معنی نیست که در اون بازه امتداد داشته.
نه به اون معنی نیست، اصلا در زمان نیست. بسن
حالا استدلال مناسب رو رد کردیم، نه
ادعا شده، فقط استدلال رد کردیم.
تا به نظر توی مهمترین استدلالشه
این، نمیتونم ادعا بکنم، ولی حداقل تو استدلالایی که آقای عبودیت گفتن، ولی اینو نگفتن، ولی چیزشو مثلا فرد سیار رو مطرح کردن، میشد اینم استدلال بکنم، این از همش تحت هم استدلال.
این خود اون دیدگاه که خارج از زمان میگیریم.
خب در حال این یک باقا من دیگه احتمالیست. حالا شما بیا این رو رد کنید، اتفاقا احتمالیست که اون اصل وحدت موضوع رو هم حفظ میکنن. یعنی دوباره شما دوباره همون اشکالی که بیلویس کردن به مولاسارا میتونید بکنید، بگو اونی که حامل اون که متغیره با اون که حامل صفاته باید یکی باشه. این هم یک احتمالیست، خب ردش بکنید. از اینجا یک نکته به دست میاد، این که استدلال ملا صدرا خیلی شباهت ساختاری با استدلال لویس داره.
یعنی اون شروع داره که لویس از دست میده،
ملا صدرا احتمال داره از دست بده. حالا مطمئن نیستم، ولی حداقل اون اشکالی که به لویس میکنن به ملا صدرا میتونه بکنه. ناخونه استدلال لویس چند تا شباهت ساخت، استدلال ملا صدرا چند تا شباهت ساختاری با استدلال لویس داره. یکی این که مرحله دومش رو میشد لویسی خیلی راحت انجام داد. دوم اینکه همون پاسخی که استمرارگراها به لویس میدن که یک آپشن دیگه مطرح میکنن که تروف رو ریلیشن رو بکنن، همون پاسخ خود به مورد صدر میشه داد. خب و یک کم دیگه که دقت بکنید به نظر میرسه که اگر غرض صرفا اثبات پردورانتیزمه، اصلا این که تغییر تدریجیه و ما دیدگاه ارسطویی در باب تدریج داریم اهمیتی نداره. اونی که کار اصلی رو در این استدلال انجام میده درونی بودن ویژگیه. اون درونی بودن ویژگیه که ما رو به پرجورانتیزم رسونه، تک موضوع بودنشه. حالا اگر علاوه که درونیه مثلا حرکت تدریجی باشه و دیدگاه ارسطویی رو بپذیریم، ما به یک پرجورانتیزم ارسطویی میرسیم. اگر حرکت تدریجی نباشه یا ما دیگه ارسطو رو نپذیریم و پرجورانتیزم غیر ارسطویی میرسیم. خب ولی اونی که پرجورانتیزم رو به ما میده درونی بودنه، اصلا ملاحظات مربوط به اتصال و دیگه ارسطویی اهمیت نداره. خب اگر ملا صدرا بتونه درونی بودن این ویژگی رو نشون بده، پرجورانتیزم رو نشون بده مثل لویس. ولی اتفاقا مسئله اصلی همینه که معلوم نیست، یعنی خیلی واضح نیست که چرا باید درونی بودنه ویژگی رو خب آره پیش مثل لویس، لویس هم پیش وزید این انترنزی که ولی اگر خیلی واضح میدونه که در حقیقت استدلالش فروکاستیم که به استدلال لویس داره. خب منطقه خب استدلالگره از اون طرف حرف خودشون هست دیگه، میگن که خب شما وحدت موضوع رو نتونستین حفظ کنید. این خلاصه بحثی که خدمت عزیزان داشتم و خیلی شعب و جوانب گوناگونی در این بحث بود که ناگفته باقی موند و من خواستم در فرصتی هست اصل مطرح